سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین گالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 35 از پادکست رواق. در اپیزودهای قبل از دشواری تصمیم گفتیم و سازوکارهای دفاعی پرهیز از تصمیم و انتخاب. بعد راهکارهایی برای غلبه بر این سازوکارها مرور کردیم. در ساحت خودآگاه با بررسی ممکنها و در ساحت ناخودآگاه با میدان دادن به سائق خودشکوفایی و گسترش چشم‌انداز. البته اینا رو قرار نیست مثل درس حفظ کنید ها. من فقط اینا رو میگم که ذهنتون در پیوستگی با اپیزودهای قبل قرار بگیره. اپیزود فرعی 34 رو هم اگر نشنیدید میتونه در درک مطالب گفته شده کمکتون کنه. اما در اپیزود 35 باز هم از تصمیم و انتخاب میگیم و در این معنی غور بیشتر میکنیم. یالوم در ادامه میگه علاوه بر اون دلایل عمومی که برای دشواری تصمیم برشمردیم، خیلی وقتا خیلی ها در مواجهه با بعضی تصمیم ها بنا به دلایل پنهان فردی دچار دشواری میشن. گوش کنید، میگه هر تصمیم و دشواری هر تصمیم یک سهم آگاهانه داره و چندین برابرش سهم ناخودآگاه، و اون سهم ناخودآگاه هم بخشش عمومیت داره، مثل همون چیزایی که توی اپیزود 33 گفتم، و بخشش هم مربوط میشه به جهان فردی آدم ها. الان با مثال روشنتون میکنم. همون مثال بچه دار شدن رو در نظر بگیرید. در ساحت خودآگاه دلایل چطوری بود؟ مثلا اینکه از آینده بچه‌ام مطمئن نیستم، نمیدونم آیا میتونم از عهده هزینه‌های بچه دار شدن بر بیام یا نه، ولی از طرفی خب بچه‌ام خیلی دوست دارم. اینا دلایل ساحت خودآگاه بود. در ساحت ناخودآگاه مثلا غیر ممکن شدن ممکن‌ها، طرف خودش متوجه نیست ولی از این میترسه که اگر بچه دار بشم به خواست خودم، بعدش دیگه به خواست خودم نمیتونم بی بچگی رو تجربه بکنم، اون فراغت و آزادی بی بچگی رو تجربه کنم. این در ساحت ناخودآگاه بود. بعد در ساحت بدوی، یعنی در ساحتی عمیق‌تر، بچه دار شدن رو مثلا حمله بر ترسیم نمودار زندگی میکردیم و نزدیکتر شدن به مرگ و به خاطر همین ازش میترسیدیم. اما در این اپیزود حرف جدید یالوم اینه: هر تصمیمی و دشواری هر تصمیمی در ساحت ناخودآگاه ابعاد فردی هم داره. مثلا همین کسی که در تصمیم برای بچه دار شدن گیر کرده، یک نمونهش مثلا ممکنه این آدمی که جلوی شما واسطه داره از تصمیم برای بچه دار شدن اظهار عجز میکنه، ممکنه مثلا آقایی باشه که قبل از اینکه متولد بشه پدرش از دنیا رفته، به خاطر همین تولد فرزند رو با مرگ پدر همزمان میدونه و نگرانه که مبادا من بچه دار بشم خودم هم بمیرم. مثلا میگم ها، مثال گلدرشت میزنم. این میشه دلیل ناخودآگاه فردی این آدم. حالا بذارید این معنا رو در یک مثال بالینی بررسی کنیم. پس شما رو آشنا میکنم با اما. اما خانومی 66 ساله است که در بحبوحه اضطراب یک تصمیم به یالوم مراجعه کرده. موضوع تصمیم چیه؟ فروش خانه ویلایی خارج از شهر. نمیدونم بفروشم نفروشم. میبینید؟ موضوع خیلی ساده به نظر میرسه. چطور ممکنه کسی پشت این تصمیم به چنان اضطرابی دچار بشه که به روان درمانگر مراجعه کنه؟ کمی بهش فکر کنید. گفتم که اما نمیتونه تصمیم بگیره که ویلای نسبتاً مجلل خارج شهرش رو بفروشه یا نه. اول طبق معمول شروع میکنه به ارائه دلیل علیه یا له فروش ویلا. مثلا میگه که خب نگهداریش برای من خیلی سخته، اما خب با دوستام اونجا جمع میشیم، هزینه نگهداریش ولی خیلی بالاست، ولی املاکی محل میگه هنوز قیمت فروشش جای رشد داره. بعد اصلا گیریم بفروشمش، من که بلد نیستم با پول بازی کنم، مجبورم پولمو بخوابونم، هرچند الانم دارم کلی خرجش میکنم، یعنی از جیبم داره میره. میبینید اینا آخه ولی اماهای ساعت خداگاه اماست. ولی خب ماجرا پیش روان درمانگر به اینجا ختم نمیشه. یالا میگه یه روش برخورد اینه که بشینیم مشورتی باهاش حرف بزنیم، کاری که همه ما میکنیم. یعنی اگر گفت آخه نگهداریش سخته و گرونه، بهش یه شرکت معرفی کنیم که با کمترین هزینه یه خدمات جامع و خوب ارائه میده برای نگهداری ویلا. اگه گفت نمیدونم آیا رشدش رو کرده یا نه، جلوش زنگ بزنیم به دوست املاکیمون بپرسیم که فلانی رشدش چطوره، چقدر جا داره، چند وقتی که بفروشه، اینطوری سعی کنیم خیالش راحت کنیم. اگه گفت نمیدونم با پولش چیکار کنم، مثلا بگیم که بابا الان نون تو فست فودیه، هی بهش راهکار ارائه بدیم. ولی حتما هممون در موقعیت‌های اینجوری قرار گرفتیم که یه نفر هر چی بهش مشورت میدی، حتی به عنوان یک متخصص و اهل فن، مشورت‌هایی که به نظرت کاملا عقلانی و کارسازه، باز طرف اظهار تردید میکنه، یا شاید خیلی وقتا خودمونم توی این موقعیت قرار گرفته باشیم. ولی دیگه الان من و شما میدونیم که این موقع‌ها پای دلایل ناخودآگاه وسطه و با نصیحت و مشورت چیزی درست نمیشه. قبل از این دلایل عمومی ساعت ناخودآگاه رو بررسی کرده بودیم دیگه در اپیزود 33. حالا میخواییم ببینیم چطور بافت زندگی هر کس میتونه دلایل ناخودآگاه شخصی براش به همراه داشته باشه، دلایل پرهیز و ترس از انتخاب. برگردیم به اما و بافت زندگیش. اما همسرش رو پارسال از دست داده بود و هنوز سوگوار شوهرش بود. اونها برای سالها تابستونهای خوشی رو توی اون ویلا تجربه کرده بودن و اتاقهاش هنوز پر از خاطرات شوهر مرحومش بود. اما تلاش کرده بود همه چیز دست نخورده بمونه. هر گوشه خونه یادگاری از شوهرش قرار داشت. کشوها پر از لباس اون بود و اتاقها هنوز بوی شوهرش رو میداد. تا همینجا هم میتونیم اولین تحلیل فردی رو برای اما داشته باشیم. گوش کنید. وجود این ویلا بین اما و قبول از دست رفتن همسرش فاصله میندازه. تصمیم به فروش خونه یعنی پذیرفتن اینکه او دیگر هرگز باز نخواهد گشت. اما این تمام ماجرا نیست. بافت زندگی آدم ها پر تار و پوده. ادامه بدیم. این ویلا از قدیم محل مهمونی های اما و شوهرش با دوستانشون بود، که البته بیشتر دوستان شوهرش بودن، و اتفاقا بعد از مرگ شوهرش هم این مهمونی ها ادامه پیدا کرد. اما به کنایه به یالون میگفت اونجا هتل دوستامونه، یعنی میان اونجا لنگر میندازن. هزینه مهمونی دادن توی ویلا بالا بود. اما برای رسیدن به ویلا باید 3 ساعت رانندگی میکرد، اما وقتی مهمونی برپا میشد اما حالش خوب بود. از مصاحبت دوستان قدیمی لذت میبرد و بهش احتیاج داشت. اما گوش کنید. اما نمیدونست اگر ویلا رو بفروشه هنوز میتونه در این حلقه دوستی جا بگیره یا نه. در مورد خودش نظرش این بود که برخلاف شوهرش چیز زیادی برای ارائه به آدم‌ها و جلب دوستیشون نداره. تا وقتی شوهرش زنده بود فکر میکرد این آدم ها به خاطر دوستی با اون جمع میشن. بعدش فکر میکرد به خاطر ویلا توی جمع خودشون راهش میدن. پیش خودش میگفت اگه این ویلا نباشه کی برای دیدن و دوستی من سراغم رو میگیره؟ پس تصمیم به فروش خونه مساوی بود با آزمون وفاداری دوستانش و قرار گرفتن در معرض احتمال تنهایی و تنهایی و تنهایی. ویلا باید میموند تا بین اما و ترس از تنهایی فاصله بندازه. باز ادامه بدیم. طراحی و ساخت این ویلا کار پدر بزرگ اما بود که بعد از اون به پدر اما و بعد به خودش ارث رسیده بود. اما سالها فکر میکرد که اون هم این میراث مادی و معنوی رو به فرزندش منتقل میکنه و او هم به فرزندش و فرزندش. اما بزرگترین تراژدی زندگی اما این بود که فرزندی نداشت و خودش آخرین برگ از درخت دودمانش بود. خاندان به اما ختم میشد و ادامه نداشت. توی بخش اول، بخش مربوط به سائق مرگ، از فرزندآوری و سازوکار دفاعی نامیرایی در ادامه نسل براتون گفته بودم. اینکه ما در ادامه نسل دنبال نامیرایی و انکار مرگیم. تصمیم به فروش ویلا برای اما یعنی مواجهه با میرایی به عریان ترین شکل. پس این تصمیم برای اما برخلاف ظاهرش یه تصمیم معمولی نبود. با این کار باید همزمان به معنای واقعی فقدان همسرش رو میپذیرفت، با معنای تنهایی مواجه میشد و میرایی رو قبول میکرد. یالا میگه اگه من در ساحت ناخودآگاه و با تکیه بر مشورت و راه های عملی و فوری مشکل اما رو رفع و رجوع میکردم، فرصت بزرگی برای رشد رو ازش دریغ کرده بودم. اما بهش کمک کردم برای شوهرش، خودش و فرزندانی که هیچگاه زاده نشدند سوگواری کنه. و خبر خوب این که وقتی روی مسائل عمیق تصمیم کار بشه و حجم زیرین کوه یخ نمایان بشه، تصمیم خیلی آسون میشه و رشد به همراه داره. اما هم تصمیم گرفت و رشد کرد. خب این قسمت اپیزود نیاز به توجه داره، باید با دقت گوش کنید. اول با این معنا آشنا بشید که هر تصمیم منفعتی داره. هر تصمیم منفعتی داره. باز هم بخشی از این منفعت متوجه خودآگاه ماست و بخشیش متوجه ناخودآگاه ما. اصلا هر چیزی که به تصمیم مربوطه احتمالا مثل تقریبا همه چیزهای دیگه، ولی حالا اینجا هر چیزی که به تصمیم مربوطه بخشش متوجه خودآگاه ماست و بخش اعظمش متوجه ناخودآگاه ما. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. منفعت. پیش از این چی گفته بودم؟ اینکه جهان برساخته ذهن ما حاصل تجربیات ماست و تجربیات ما هم حاصل تصمیم های ما. پس در واقع تصمیم ها ذرات تشکیل دهنده جهان ما هستند و تصمیم عنصری هر جایی و همه زمانی است. همیشه و هر لحظه ما داریم با تصمیم زندگی میکنیم. در لحظات کمی متوجهش هستیم و در لحظات بیشماری متوجهش نیستیم. خب میخوام به اینجا برسم که هیچ کس پشت دروازه تصمیم و انتخاب نمیتونه بگه تصمیم نگرفتم، چون تصمیم همیشگیه دیگه. تصمیم همیشه هست. اون موقع در واقع تصمیمی که گرفته اینه که وایس پشت دروازه تصمیم و اظهار عجز کنه. کی این تصمیمو گرفته؟ ناخودآگاهش. توی اپیزود فرعی 34 به این نوع تصمیم اشاره کردم، ولی اینجا از یک زاویه دیگه داریم بهش میپردازیم. پس چی شد؟ همیشه داریم تصمیم میگیریم، حتی وقتی فکر میکنیم از تصمیم گرفتن عاجز موندیم و این تصمیم رو ناخودآگاه گرفته. این نتیجه گیری که الان کردم ناظر بود به هر جایی و همه زمانی تصمیم. اما گفتم تمام تصمیم ها منافعی هم دارن دیگه، یعنی حتی تصمیم های ناخودآگاه فلج کننده هم منافعی دارن، اما منافعشون متوجه ناخودآگاه ماست، یا بهتر بگم عمدتاً منافعشون در جیب سازوکارهای دفاعی میره. یادتونه گفتم بهبود تنها با تغییر ایجاد میشه و برای تغییر هم باید تصمیم گرفته بشه؟ یالا میگه وقتی کسی تصمیم به تغییر نمیگیره، یعنی تصمیم به سکون گرفته. خودش نمیتونه تصمیم بگیره؟ باشه، ناخودآگاهش میگیره. از منافع تصمیم خودآگاه محروم مونده، ولی ناخودآگاهش داره منفعت کسب میکنه و سازوکارهای دفاعیش دارن تقویت و فربه میشن. یادتونه گفتم سازوکارهای دفاعی مدام در حال خود ترمیمی هستن؟ اینم یکی دیگه از منابع تغذیه سازوکارهای دفاعی برای خود ترمیمیه. فکر کنم موضوع براتون جا افتاد، در ادامه هم بیشتر بهش میپردازم، ولی در اپیزود فرعی 35 با مثالهای بیشتر میتونید دربارش بشنوید. اینجای کتاب یالام حرف خیلی جالبه میزنه و مثال خیلی خوبی میاره. میگه گوش کنید، تصمیم تا وقتی مال خودت نباشه در واقع تصمیم نیست. یعنی باید در بافت زندگی خودت تصمیم رو معنا کنی و مال خودت کنیش. یعنی کاملا برامون قابل درک باشه که چرا و برای چه منافعی این تصمیم رو میگیریم و چه منافعی در ناخودآگاه قراره از بین بره، کدوم سازوکار دفاعیمون قراره فشل بشه، چه عواقبی میتونه داشته باشه و خلاصه در بافت زندگی خودمون تصمیم رو معنا کنیم. حتی میگه برخی روان درمانگرا مثلا وقتی یه نفر بهشون مراجعه میکنه برای ترک اعتیاد، اول باش درباره منفعت‌های ادامه مصرف مواد صحبت میکنن. مصرف مواد برای تو چی داشته؟ چی داره؟ مثلا بیخیالی محض، بیمسئولیتی، نشئگی، امثال اینها. وقتی در ساعت خودآگاه تصمیم میگیریم، قطعا منافعی متوجه خودآگاهمون میشه، ولی ناخودآگاهمون قرار متضرر بشه و این ضرر یه جوری یه جایی خودش رو نشون میده دیگه. باید برای اون آماده باشیم، باید تصمیم رو مال خودمون کرده باشیم. وگرنه بله، اعتیاد بد است، هممون که میدونیم. سیگار کشیدن بد است. با این گزاره یک جمله‌ای که نمیشه تصمیم به ترک سیگار گرفت. اتفاقا خیلی ازم میپرسن که آیا تونستم به ترک سیگار وفادار بمونم؟ بله، من از تیر 98 تا الان که آبان 98 به ترک سیگارم وفادار موندم. اگه یادتون باشه من چنین مسیری رو طی کردم دیگه، از آرزو رسیدم به ترک سیگار. مال خودم کردم تصمیم رو. آرزوم این بود که تا واپس این روزهای عمرم سلامت باشم، تا بتونم زنده بودن رو زندگی کنم. پس تصمیم رو باید مال خودمون کنیم. مثالی که یالوم میزنه خیلی جالبه. خیلی ذهنتون نره جاهای عمیق و موقعیت‌های سرحدی زندگی و موقعیت‌های رمانتیک و مثل ترک سیگار من که پیوند خورد به پادکست رواق و اینها، خیلی اونجوری بهش نگاه نکنید. اونا تعدادش کمه تو زندگیمون. در روزمره خودمون خیلی از این موقعیت‌های نچندان پیچیده پیدا میشه که میشه تحلیلش کرد. این مورد رو تعریف کنم و بعدش هم یه سری توضیحات بدم و این اپیزود رو به پایان ببرم. یالا میگه توی یکی از گروه‌های درمانی من یه خانم و آقایی بودن که کم کم به هم علاقه پیدا کرده بودن. علاقه حداقل در اون مقطع هیجانی دیگه، هیجانی به همون معنای اپیزود قبلی. بعد شیطون رفته بود تو جلدشون که با هم به بستر برن. ولی خب یه قانون نانوشته‌ای در گروه‌های درمانی هست که این کار رو ممنوع می‌کنه. حالا بعضی گروه ها روش تاکید میکنن، بعضی هم بیان نمیکنن، ولی معلومه دیگه این مطلوب گروه نیست. خلاصه اینا کم کم داشتن مهیا میشدن که تصمیمشون رو عملی کنن، ولی حالا یا یکیشون یا هر دوشون نتونستن روی این ممنوعیت چشم بپوشن و پشیمون شدن. بعد اومدن ماجرا رو توی گروه و واسه یالوم تعریف کردن که یعنی ببینید ما چه بچهای خوبی هستیم. ولی یالوم چی گفت؟ گفت ببینید این تصمیم مال شما نیست، تصمیم رو مال خودتون کنید. یادتونه قبلا گفته بودم دیگه یک راه تصمیم گریزی توسل به قانونه. اینم یه مثال دیگه. اینا با هم به بستر نرفتن چون یک قانون نانوشته ای منعشون میکرد. قرار شد برن تصمیم رو مال خودشون کنن. خلاصه اینا نشستن و با هم فکر کردن.
مثلا مرده گفت تو میتونی رابطه رو در همین حد نگه داری؟ زنه گفت والا فکر کنم اینجوری احساس میکنم ازم سوء استفاده میشه. بعد زنه پرسید میتونی درک کنی اگه این کارو بکنی من توقعاتی ازت داشته باشم؟ مرده گفت تا چی باشه؟ زنه گفت ببین تو همینجوری هم روحیات زن ستیزانه داری. من احساس میکنم بعد از همخوابی هر نوع توقعی رو از جانب من حمله بر بهره کشی میکنی. مثلا میگی چی شد حالا که دیگه با هم به بستر رفتیم من باید این کار واسط بکنم، باید اون کار رو بکنم، این رابطه یک رابطه پایاپایه و زن و مرد فرقی با هم ندارن و میخوای از این حرفا به من تحویل بدی. بعد مرده گفت راستش بعیدم نیست. بعد مرده پرسید در ذهن من پس ذهنم به تو به چشم سوژه ازدواجم نگاه میکنم، تو چی؟ خانم ولی گفت نه من اصلا همچین نگاهی بهت ندارم، اصلا ایدئال من برای همسرم یه چیز دیگه است، تو صرفا برام اترکتیوی، تو صرفا برام جذابی. خلاصه به این نتیجه رسیدن که اگه این کار رو بکنن گروه درمانیشون که تا قبل از این خیلی معنادار بوده براشون لطمه میخوره. مثلا تا قبل از این اگه مرده توی گروه میگفت به نظرم بعضی زنها بعضی وقتا یکم انتظارشون زیاده، اگه اینو میگفت زنه اینطور جواب میداد. البته موضوع به این راحتی قابل تعمیم نیست، ولی به عنوان یک زن حس میکنم میتونم ایشون رو درک کنم. حالا مثلا به اسم کوچیک دیگه میتونم مثلا تام رو درک کنم، ولی احساس کردن اگر وارد این بازی بشن این شکلی میشه که مرده میگه احساس میکنم خانوما واقعا انتظاراتشون خیلی زیاده، بعد زنه میگه که اتفاقا این آقایونن که فکر میکنن همین که چهار تا جمله عاشقانه بگن خانوما باید روی خواستهای عاطفی دیگهشون چشم بپوشن. بعد مرده میگه نه خانم، این خانومان که تا یه مرد رو افسار نذارن حس قدردانی نمیگیرن. خلاصه گروه براشون بی‌معنی میشه. این یه چیزی میگه، اون به خودش میگیره، اون جواب میده، این تونتر جواب میده. گروه حدس میزدن اینطوری بشه با شناختی که از خودشون و بافت زندگیشون داشتن. چرا؟ مثلا چون مرده ازدواج ناموفقی داشته که زنه یکم شبیه به این خانومه بوده، بعد یه این همانی هایی در ذهنش صورت میگیره، بعد زنه یه برادر قلدر داشته که یه شباهت هایی به فعل بافت زندگی خودشون رو وارد تصمیم کردن. متوجه شدین؟ اوف. اینم بگم که تمام این توصیفات اتاق فکر دو نفره این دوتا خانم آقا رو از خودم گفتم، تو کتاب نیست، برای اینکه ذهنتون روشن بشه، و طبق معمول گل درشت هم صحبت کردم که ذهنتون روشن بشه. بسیار خب، قبل از خدافیزی بگم که احتمالاً 2 یا 3 اپیزود از این فصل باقی مونده، بعدش من یک هفته مرخصی میرم و امیدوارم بعد از اون بتونم از پروژه جدید پادکست رواق رونمایی کنم که تدریجاً براش زمینه‌سازی خواهم کرد. برای پروژه جدید، اون پروژه ممکنه کمی تاریخ ادامه پخش رواق رو متأثر کنه، ولی تأثیری در محتوای رواق و قرار مقرر من با شما نداره، کما اینکه اپیزودهای فرعی تأثیری در قرار من با شما نذاشت و رواق به همین شکل به کارش ادامه خواهد داد. پس ایده ای من اینه که بعد از پایان این بخش، یعنی بخش آزادی و تصمیم و انتخاب، شما فقط یک دونه شنبه بدون رواق خواهید بود و به نظرم فرصت خوبیه برای اینکه اپیزودهایی رو که برای شما خاص‌تر بودن یا مورد علاقتون بودن مرور کنید و فرصتی هم میشه که نرسیده ها برسن. یه نکته دیگه این که من خیلی آدم فضای مجازی نیستم، به خاطر همین زیاد در اینستاگرام فعالیت ندارم. هفته یک یا نهایتاً 2 تا پست میذارم، حالا ممکنه روزی یه دونه هم استوری بذارم، ولی شما حتما اونجا رو فالو کنید. خیلی از سوالهای فنی، خیلی از اطلاع رسانی ها رو اونجا انجام میدم، ولی خیلی ها در جریان قرار نمیگیرن، میان از راههای دیگه سوال میپرسن. پس حتما اینستاگرام رو فالو کنید، کانال تلگرام هم اگر فالو کردین که باز چه بهتر. رواق پاد رو در اینستاگرام جستجو کنید و رواق رو فالو کنید. به عنوان اولین زمینه سازی هم برای اون پروژه جدید رواق اینو بگم که از همین الان اگر کسی هست که احتمالش خیلی کمه، اگر کسی هست که روی گوشیش یا هر جا که رواق رو میشنوه حساب گوگل نداره، یعنی جیمیل نداره، تا فرصت هست حساب گوگل درست کنه. فکر کنم کمتر از 2 دقیقه زمان میبره. اگر کسانی هستن که کمی با تکنولوژی غریبن، از یه نفر بخوان که روی گوشیشون یا روی کامپیوترشون براش حساب جیمیل یا گوگل باز بکنه. بسیار خوب، بذارید این پایان اپیزود 35 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.
اگه کاری میشه کرد کاری از ما نمیاد زاری بکن اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد تا قیامت دل من گریه میخواد هرچی دریا رو زمین دار خدا با تموم ابرای آسمونا کاش که میداد همه رو به چشم من تا چشم به حال من گریه کنن اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد تا قیامت دل من گریه میخواد قصه گذشته های خوب من خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن حالا باید سر رو زانوم بذارم تا قیامت عشق حسرت دله هیشگی مثل من غم نداره مثل من قربت و ماتم نداره حالا که یه دوای دردمه چرا چشمم اشکشو کم میاره سنگین کشیدم همه جا رنگ سیاه ماتمه فرصت موندنمون خیلی کمه اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد تا قیامم دل من گریه میخواد سرنوشت چشاش کوره نمیبینه زخم خنجرش میمونه تو سینه لبه بسته سینه یه غرقه بخون قصه موندن آدم همینه اون که رفته هیچ وقت نمیاد تا قیامت دل من گریه میخواد